شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
باز میخوام، من یه مشکلی داشتم که میخواستم با هاتون مشورت بکنم. تا جایی که همیشه امکان داشته باشه من بیننده برنامه هاتون هستم. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. هلوش 3 ماه پیش با یه آقای ازدواج کردم که از 6 سالگی سوئد زندگی میکنن همراه با خانوادهشون، ولی ایرانی هستم و حالا ما از یه طریقی آشنا شدیم. با هم یه مدت توی اسکایپ صحبت کردیم. ایشون به قصد ازدواج با خانوادهشون اومدن ایران و ما با هم ازدواج کردیم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هست، ایشون هم 28 سالشون هست.
خب به من بفرمایید که از چه طریق شما با هم آشنا شدید؟
خانواده ایشون با برادر من روابط کاری داشتن. البته این قضیه برمیگرده به حدود 6-7 سال پیش و تو این مدت با هم در ارتباط
بودن. نه مهم نیست، فقط بگید نه سال من درباره فقط نوع رابطه بود. دوم این که شما من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس برق هستم، تازه درسم تموم شده.
ایشون چی خوندن؟
در حال حاضر به کار مشغول نیستم.
ایشون چی کار میکنن؟
ایشون اونجا توی یه شرکتی کار میکنن و دانشگاه نرفتن، تا دیپلم درس خوندن.
به من بفرمایید چه مدتی با هم گفتگو کردید تا ایشون آمدن و شما رو دیدند؟
2-3 ماه.
شما 2-3 ماه از طریق اسکایپ با هم صحبت کردید؟
بله بله.
و بعدن ایشون آمدن. وقتی که آمدن اولین برخورد هر دوی شما با هم چگونه بود؟ یعنی فکر کردین همونه که در ذهن و تصورتون بود و یا در ویدیو یا به هر حال اسکایپ هم دیگه رو دیده بودید یا چیزی متفاوت دیدید؟
نه تقریبا همون بود، ولی من بعد از صحبت های اسکایپ سعی کرده بودم که تصمیم نهایی رو نگیرم و همه چی رو موکول کنم به وقتی که ایشون از نزدیک ببینم و باز هم حرف نهایی رو حضوری با هم بزنیم.
خب عملا چنین کردی؟
بله این کار رو کردیم. یه ماهی ایشون ایران بودن و با هم صحبت کردیم. دوتا خانواده ها، یعنی در حضور خانواده ها مدام با هم در رفت آمد بودیم. تو اون مدت من به مشکل خاصی با ایشون بر نخوردم، یعنی به نظر می اومد که راجع به همه چیز میتونیم به تفاهم برسیم.
آخه عزیز ممکنه من بفرمایید وقتی شما 2-3 ماهی با کسی از طریق اسکایپ صحبت کرد و او رو ندیدی، بعد آمدی، بعد تمام خانواده و فامیل دور براتون بودن اونجا، فقط آماده شدن برای اینکه شما با هم ازدواج کنید، کسی نیومده اونجا شما هم دیگر بشناسید. چون اگر قصد این بود که شما هم دیگر بشناسید راحتون میکردن برید هم دیگر بشناسید، یعنی نه اینکه در این جلسات باشن. بنابراین فقط مواظب بودن که یه چیزی در خراب میشه از جاده خارج میشه، مثل یه فرمون شما رو برگردونن دوباره به جاده. بعدم با این مدت کوتاه. از جانب دیگه شما من بگید یه پسری که در 6 سالگی در سوئد بوده و 22 سال اونجا بوده چگونه با شما تفاهمی داره که در ایران بزرگ شدید؟ یعنی چجوری به این نچرسی ما با هم تفاهم داریم؟ در موسیقی دارید؟ در نگاهتون به زندگی دارید؟ من اونا رو نمیبینم. حالا اون گذشته، 3 ماهی است که شما ازدواج کردید و الان کجا هستی؟ در ایران هستی، درسته؟
من ایران هستم، بله. من ایشون برگشتن.
چه مدتی ایشون موندن بعد از عروسی در ایران؟
حلوش 1 ماه بعدش باز بعد از عروسی موندن و الان ایشون برگشتن و من دارم اون کارا رو ردیف میکنم که من هم برم پیششون.
خب
و بگم متاسفانه یا خوشبختانه، البته من فکر میکنم شما بگید متاسفانه، من الان باردار هستم. خیلی غیر قابل پیشبینی بود، یعنی اصلا قرار نبود همچین چیزی باشه. من میخواستم این قضیه رو کنسل کنم، منتها ایشون و خانوادهشون خیلی شدید
چی رو میخواستید؟ شما چه چیزی رو میخواستید کنسل کنم؟
قضیه بچه رو.
خب شما چرا مواظبت و مراقبت نکردید که صاحب فرزندی نشید؟
درسته، من اینجا رو خیلی اشتباه کردم.
خب مگر کار شمایی که مهندسی تو با نظام علت و معلولی طبیعت آشنا هستید، اگر قرار بشه شما رعایت واقعیت رو نکنید که زن و مردی که با هم رابطه جنسی برقرار کنن اگر مواظب نباشن احتمال حاملگی اونم تو این سن و سال بسیار بالاست، مثلا اگر در ایام مشخصی باشه حتی بیش از 70-80%، یه کار 70-80% رو که شما دوست نداشتید نادیده گرفتید. مسئله اشتباه نیست عزیز، مسئله کاملا بی‌اعتنایی و یه مطالب دیگه. حالا به من بفرمایید که موضوع ها، مسائل یا مشکلات اگر چیزی هست چه خبر است بین شما؟
بله، از کم خدمتون، ما خیلی اصرار کردن که با توجه به اینکه به هر حال خیلی کم سن و سال هم نیستی بذار که بچه باشه. حالا ایشون برگشتن و به قول شما البته یه نظام علت و معلولی، یعنی هر عقل سلیمی این رو پیشبینی میکرد که این اتفاق بیفته و من خیلی تو این زمینه کوتاهی کردم کلا، که در مورد زمانی که بعد قبل از ازدواج اختصاص میدادم چه در مورد بچه. حالا الان اختلافات زده بالا، من واقعیتش به خاطر همین مزاحمتون شدم، مزاحم اوقاتتون شدم که یه مشورتی به من بدید که من بعد چی کار بکنم. آقای دکتر، ایشون اگه بخوام از اخلاقیات خوبش بگم خیلی پسر مهربونیه، به هر حال توی یه محیطی بزرگ شده که خودتون در جریان هستین، کمتر از بچه های ایران بهشون دروغ یاد میدن، اهل دروغ نیست، اهل فیلم بازی کردن نیست، خسیس نیست، اهل این که بخواد به اصطلاح زیرابی بره نیست، ولی نمیدونم چجوری بگم، از خودش واقعا هیچ استقلال فکری نداره. یعنی اینکه اگه من بخوام بگم که همه چی رو سپرده دست مادرش، این هست، ولی من میخوام بهتون بگم مشکل مادرش نیست. اولا کسی که مادرش به خانواده ما ربط میده و اونو به زندگی ما دخالت میده خود همسرم هست. دومی که مشکل فقط مادر شوهر من نیست، ایشون، من بارها ازشون یه کلمه ای رو شنیدم، این که میگن مردم اینجوری میگن، مردم نظرشون اینه، کلا از خودش هیچ استقلال فکری نداره. بعد این که راجع به یه مسئله اگه به اختلاف میخوریم، من براش دلیل و مدرک میارم، میگم مثلا به این دلیل، به این دلیل، یک لیست براش من دلیل ردیف میکنم، میگم به این دلایل بهتره که مثلا این کار انجام نشه. برای تک تک دلیلای من آقای دکتر یک توجیهات خنده‌داری میاره که هر آدمی که یه ذره به بلوغ رسیده باشه میفهمه که این اصلا نمیخواد زیر بار حرف منطق بره دیگه. اصلا انقدر اختلافات، یعنی یه جورایی این وسط تنش ایجاد شد دیگه، کار به جایی کشیده که سر اسمس ها نمیدونم چرا تو به من دیر جواب دادی و چرا به من صبح بخیر نگفتی و به من شب بخیر نگفتی، کار به اینجاها کشیده شده. من واقعا نمیدونم چی کار کنم. میخواستم من خودم تو این مدت بعد از عقدم و بعد از این که ایشون رفتم، من پیش مشاور رفتم اینجا، مشاور خوبی هم بود به نسبت بقیه مشاورای ایران، به من گفتش که با توجه به اینکه شما تو دو تا محیط مختلف بزرگ شدید، بهتره که وقتی رفتی اونجا و بچه رو به دنیا آوردی سعی کنی که بچه رو تحت نظر یک روانشناس بچه سعی بکنید که تربیت بکنید. به هر حال یه مشاور کسیه که همه قبولش دارن به عنوان یه آدم بی‌طرف، بی‌غرض. من این قضیه رو که با همسرم درمیون گذاشتم با واکنش خیلی شدیدشون روبرو شدم. گفتش که بچه من هیچ مشکلی نداره که من بخوام اونو پیش مشاور ببرم. و یه جورایی من اینو مطمئن هستم که اگه الان به خودش بگم حالا موقعی که من اومدم سوئد یا ما هم برای رفع مشکلاتمون پیش مشاور بریم، مطمئنم که از این قضیه اصلا استقبال نمی‌کنه و نمیاد.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما این نظام غیر عقلی، غیر منطقی ایشون رو توی اون دو سه ماه روی اسکایپ ندیدید؟
من متوجه نشدم، نمیدونم
آخه شما اونجا که خیلی حرف
کردم یا چی جوری بود. البته از اون گذشته من یه چیزی رو بگم خدمتتون، اون موقع که حرف از مشاوره میشد ایشون خیلی استقبال میکردم، به نظر من خیلی با این داستان موافقم و این قضیه رو یه چیز منطقی میدونم. من اون موقع که من شروع کردم پیش مشاور رفتم بعد از عقدمون، هنوز بین ما اختلافی پیش نیامده بود. یعنی من این پیش مشاور رفتن صرف این شروع کردم که خودم یه آمادگی داشته باشم، به هر حال محیطم
نه متوجه شدم. حالا اون مشاور دیگه چی؟ هیچ چیز دیگه غیر عقلانی و غیر منطقی شما در ایشون ندیدی؟ اون تو اون گفتگوها سر هر چیزی شما فکر نکردید که پسری
ساده هست و من این سادگی رو گذاشتم به حساب اینکه به هر حال مثل پسرایی که تو ایران بزرگ شدن خیلی چیزا رو یاد نگرفته و مشکلی نداشتم با این داستانش، ولی الان فکر میکنم اون سادگی شاید به خاطر این بوده که اصلا استقلال فکری نداره، از خودش اصلا هیچی نداره.
نه اون سادگی نداره، اون سادگی نداره. اولا کودکی داره، بزرگ نشده، زیر سلطه مادرش. شماره یک. دوم این که بچه ایست که برخلاف نظر شما اصلا صادق نیست، او فقط نوع دروغاش فرق میکنه. شما با دروغای ایرانی آشنا هستید، او دروغای سوئدی بهتون میگه. بچه ای که بعد از 22 سال در سوئد بودن 6 سال گرفتی که اصلا سوئدیه، یه دفعه پا میشه به فرمان مادر را میفته بره خواستگاری دختر در ایران از طریق اسکایپ. شما یه همچی فنامنی رو چجوری میتونین توجیه کنین؟ جز اینکه کسیست که یا انقدر در اختیار مادرشه که هیچ حقی آزادی استقلالی نداره، و یا دو بچه ایست که میدونن مسئله و مشکل درست میکنه، میخوان زنش بدن از شرش خلاص شد.
این حرف مادرشون چند بار به من گفت. من البته تا جایی که سعی میکنم، یعنی فکر میکنم الان زوده برای دخالت.
نه به شما چی گفت؟ نه به شما مادرشون چی گفت به شما؟
چند بار که با هم راجع به مسئله صحبت کردیم، ایشون گفتن که ما، یعنی خبر خودشون و دخترشون که از شوهر من بزرگتر هستن و ازدواج کرده هستن، گفتن که من و دخترام منتظر هستیم تو بیای، ما پشتت هستیم و با کمک هم درستش میکنیم.
شما میدونید که در خصوص سبونی در باره مشروب چه حالی داره از داره خوردن مشروب
ایشون؟ من ایشون موقعی که مست هستن ندیدم و باهاشون صحبت.
من نگفتم مست، گفتم ایشون مشروب میخورن یا نه؟
بله میخورن.
مواد مخدر چی؟
نه اصلا، سیگار اصلا.
نه سیگار نبری ماریجوانا چی؟
نه.
از کجا اینا رو مطمئنی؟
چون مدتی که اینجا بودم هیچی مصرف نکردم.
مواد ماریجوانا چیزی نیست که آدم باید مصرف کنه. سال بعد چرا ایشون درس نخوندن توی کشوری مثل سوئد که درها بازه بازه؟
ایشون البته به من گفتن که من قصد دارم، چون یکی از برنامه خودم هم وقتی رفتم اونجا ادامه تحصیل هست، به من گفتن وقتی تو بیای منم همین کار میکنم، ولی من از حرفاش متوجه شدم
شما چرا
از دست زده شد.
نه سب کن،
موقعی که رفت سوئد
نه همین سب کن. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
باز چطور شد؟ چقدر بزرگتر از شماست؟
5 سال.
بنابراین شما چرا مادر بزرگ شدین؟ شما چرا خواستید بگید پسری رو به راه راست هدایت کنی؟ شما فکر کردید یه آقای 28 ساله ای که 22 سال در سوئد بوده که درس نخونده، شما پامشید میرید وقتی او به شما میگه من هم با تو درس خواهم خوند، چون که لیسانس و فوق لیسانس برق دارید، براق براقید، ایشون رو به راه میاندازید؟ شما فقط شما یه وحشتی از مرد ایرونی داشتید به خاطر فاصله 5 ساله با برادرتون و محیط اطرافتون. یعنی شما فرضتون بر این بوده که مرد ایرونی خطرناکه و قابل اعتماد و اطمینان نیست و چنین و چنانه. از نظر شما مرد ایرونی زیرابی میره، ولی شما متوجه نبودید که آدمایی از این قبیل، نمیگم ایشون، بسیار از قبیل روابی میرن و الان شما روابی شو دارید میبینید. زیرابی برای چی بره؟ همون حرفایی میزنه که الان شما داریم زدید. یعنی اون مادرش کنترلش کرده، شما یه دفعه فکر کردید یه موجودیست که در اختیار شما قرار میگیره، خبر نداشتید که اونجا مادرش یه جوری او رو احتمالاً خراب کرده که شما اصلا نمیتونید درستش کنید. شما فکر کردید که پسر بچه ایست، میرید به میل خودتون بزرگ کنید، در 28 سالگی تاتی تاتی میستش مدرسه. آخ قربونتون، شما خیلی رویایی بودید، برخوندید، ولی معلومه به جای اینکه سیما رو با هم وصل کنین به خودتون وصل کنین، رو خط باشید، بذارید با هم صحبتمون ادامه بده. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
مرکز بهزیستی بیبرلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من هستم در خدمت
شما. شما الان چند وقته حامله اید عزیز؟
بله.
الان چه مدتتون از در حاملگی؟
هفته 12
هستم. خب به من بگید که واقعا ندر چی کار میگه بکن یا نکن، ازش چه نتیجه گیری گرفت کردید که این آدم کیه، یعنی مثلا چرا پیامی که دادی صبح بخیر نگفتی، شب بخیر نگفتی، چنین چنان نگفتی رو، این رو شما در چه سیستمی، در چه چارچوبی میذارید، مقصودش چیه، موضوع چیه؟ چون 4-5 تا احتمال هست. یه احتمالش این است که دنبال بازی و بهانه میگردی، دو نگران شماست که چیکار دارید میکنید، سه میخواد دست بالاتر و برتر رو بگیره، بگه من مردم، رود زیاد نشه، چهار ناراضیه، دنبال بهانه میگرده که شاید حتی ازدواج رو به هم بزنه، پنج خانوادش فکر میکنن که شما ممکنه اونقدر به دردش نخورید، بنابراین از به خاطر واکنشی به کارهای اون هست. به نظرتون این بازی ها از کجا در اومده و چرا؟
آقای دفتر، حالا علاوه بر این که ایشون کلن آدم فوق‌العاده استرسی هستن، یک داستانی که هست اینه که هم خودش و هم خانوادش به شدت اصرار دارن که من باشم تو این زندگی، من تو این رابطه باشم و اصلا دنبال بازی در آوردن و به هم زدن این داستان نیستن. یعنی واقعا شاید تمام این بهونه‌گیری هاشم به خاطر اینه که فهمیده که من دل سرد شدم نسبت به این زندگی و مدام همش تو حرفاشم اینو میگه که استرس اینو داره که من یه وقت پشیمون بشم از رفتم و این قضیه داره اینو دیوونه میکنه. و اینکه این کاراش رو چه حسابیه، آقای دوست من فکر میکنم ایشون واقعا به بلوغ نرسیده، یعنی بیشتر از اینکه بخوام به حساب بدذاتیش بذارم به قول معروف، رو این حساب میذارم که اون اصلا به بلوغ نرسیده.
دوتا خواهرش
واقعا بچه گونه.
خب شما چرا اینو تو سه ماه گفتگو تشخیص ندادید؟ چرا اینو به این حساب گذاشتید که یه چیزی میگید و اون چون نه فارسیش خوبه نه خیلی راحت دنبال شما رو میگیره، بعد شما در اولین گفتگوتون به من گفتید که توافق داریم. شما چرا فکر کردید کسی که هیچی نمیگه یعنی توافق؟ چرا فکر کردید مثل خروس جنگی با شما چون نیست پس یعنی مهربون؟ داستان مهربونی است. این آدم با این استرس و استرابی که شما میگید مهربونیش از کجا در میاد؟ بعد یه بچه این چنین توی سوئد تحت کنترل مادر، خواهرش چقدر ازش فاصله سنی دارن؟
یه خواهرشون 5 سال ازشون بزرگتره، یه خواهرشون 9 سال. البته من با اونا هرچی صحبت کردم آقای دکتر، اصلا این حالت کودکی که تو این هست رو اصلا تو اونا ندیدم. آدم های خیلی معقول ترین. من یه وقتایی که با اسکایپ، حالا بعد از ازدواج من متوجه شدم، با هم صحبت میکردیم، موقعی که تو جمع خانوادش بود یک حرفای از سر بچگی میزد، یعنی واقعا از سر بچگی یه حرفی میزنه که الان خواهرزاده 8 سالش روش به روی داییش بازه، یعنی از نظر اون هم این یه آدم کودکیه که هیچ ارج و قربی نداره، هیچ ابهتی به عنوان یک مرد 28 ساله تو فامیل نداره.
چه درآمدی داره؟ چه درآمدی داره و چه کاری میکنه؟
ایشون توی یه شرکتی که نمایندگیشو خواهرشون داره فروشندگی میکنن.
فروشندگی یعنی کجا فروشندگی میکنن؟ یعنی تو مغازه هستن یا میرن بیرون؟
نه توی مغازه هستن، توی سوپر خیلی بزرگ.
خب چی میفروشن؟
مواد غذایی.
یعنی شما با لیسانس و فوق لیسانس دارید میرید سوئد که همسرتون توی یه مغازه، یه مغازه خاربار فروشی فقط فروشنده است دور و بر؟ شما از خودتون نپرسیدید این آدم درس نخونده، کاری نداره، درآمدی نداره، اونم تازه تو مؤسسه خواهرشه، یعنی جای دیگه ای بسا جایی نداره، باید یه اشکالی داشته باشه؟ شمایی که اذیت نشید تا، ولی مجبورم بهتون فشار بیارم، شما که از عقل و منطق صحبت میکنید، کجا اینجا واقع بینانه عاقلانه منطقی بوده؟
حق با شما. الان من حالا این حرف از نظر شما شاید منطقی نباشه. من شاید حاضرم حتی خودم رو یه جوری فدای این رابطه بکنم که حداقل این کسی که من مسئول به دنیا آوردن شدم توی محیط درستی رشد بکنه. ولی من میدونم که یعنی این تازه اول راهه. من میدونم یه همچین آدمی با این طرز فکر، با این حد از منطق و عقل، من نمیتونم اینو با خودم همزبون بکنم سر تربیت بچه. چون واقعیت اینه که پدر مادر باید دستشون توی کاسه باشه، بعد حرفشون یکی باشه. یعنی من خیلی برای بیشتر الان نگرانی من برای آینده اون بچه است. من حتی به سرقتش هم فکر کردم، ولی واقعا نمیدونم الان کار درست چطوره. من اگه بدونم که یه به اصطلاح نقطه امیدی هست، میمونم میجنگم. ولی
خب در این گونه موارد عزیزم جنگ مشکلی را حل نمی کنه، چون دشمنی نیست. اشکال کار جنگیدن با دوسته، جنگیدن با خوده. مثل که دست راست شما بخواد دست چپ رو از کار بندازه، چاقو بزنه توش. مبارزه‌ای در کار نیست عزیز. یعنی ببینید، من دارم بدترین سناریو و احتمال رو فکر میکنم و به نظر من تعجبم میکنم. احتمالا شاید یه کوششی کرده بودید با من صحبت کنید، یه کمی به تأخیر افتاده، ولی اون دوست روانشناسی هم که اشاره کردید، من چه مدت قبل رفتید پلوی ایشون؟
یه دو سه هفته بعد از اینکه ایشون رفتن من شروع کردم به رفتن پیش اون آقا.
چه مدتی بعد از حاملگیتون بود؟
من همون موقع تقریبا متوجه شدم. این موقعی که پیش ایشون میرفتم این موضوع رو میدونستم و با اون آقای دکتر در میان گذاشته بودم.
آیا در گفتگوی با ایشون هیچ وقت راجع به سخت بچه حرف زدید و نظر ایشون چه بود؟
نه، ایشون خیلی خوشحال بودن از این داستان و میگفتن که وقتی که همچین مسئولیتی رو قبول کرده، یعنی مطمئن باش که تو رو واقعا میخواد که تو اون زندگی داشته باشه.
واقعا حال ایشون دیگه، آقای دکتر شما از اون شوهر شما هم بدتره. بذاره حد زدم که شما بدجوری اونجا با آدم های جهتگیر جهتیاب روبرو هستید، هیچ توجه به واقعیت و حتی میان مدت و بلند مدت نمی کنه، حتی کوتاه مدت. ببینید عزیز، بذارید من بگم سناریوی بد من چیه. متاسفانه و احتمالش بیش از 50%، شما امکان نداره بتونید با ایشون زندگی کنید. حالا فکر کنید که با میخواید چی کار کنید؟ اونجا بمونید یا نه؟ بچه رو چی کار کنید؟ شما فرض کنید برید اونجا و کار اشکال و اختلافتون فرض کنید بالا بگیره. نه اینکه ایشون عیب و ایرادی داره، نه، ایشون یک کسیست مختلف و متفاوت از شما که این دوتا لاستیک مال این اتومبیل نیست. یکیش مال یک کامیونه، یکیش مال فرض کنید یه اتومبیل سوار. این دوتا رو اصلا نمیخوره به این ماشین. حالا به زور ما اینا رو یه جوری چسبوندیم. خب این که حرکت نمیکنه عزیز. این که حرکت کنه سر اولین پیچ چپ میشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما برید اونجا و نتونید، نه اینکه نخواید، نتونید. همه کوششاتون هم بکنید، به گفته خودتونم بجنگید که اصلا برای من معنی نداره. و ببینید به این نتیجه میرسید که نمیتونید. شما فکر میکنید قدم بعدیتون بعد از داشتن فرزند و جدایی چه خواهد بود؟ قوانینم که احتمالاً مگر با موافقت ایشون به شما اجازه نمیده بچه رو بردارید برید ایران. برای شما بردارید برید ایران، اونم با این نگاهی که شما به مرد ایرانی دارید، بقیه زندگیتون چی میشه؟
من آقای داشت، من بر نمیگردم ایران. من اگر برم اونجا، یعنی الان تصمیم بگیرم که برم همچنان به کارهای مهاجرت ادامه بدم و بچه رو هم به دنیا بیارم، بر نمیگردم. میمونم تا 5 سال تا یه اقامت دائم بگیرم و همونجا میمونم.
یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، با یه اشتباه در ازدواج، با یه اشتباه خیلی بزرگتر در حاملگی که اصلا اون اصلا من نمیفهمم. یعنی من ازدواج تو میتونم بفهمم، ولی حاملگیتون رو اصلا. 38 سالتون بود میتونستم بفهمم، نه 28 سال. اون وقت شما همه زندگیتون رو برای همیشه تغییر میدید و در مسیر یک کمی بد و منفی، نه اینکه بگم از یه نوعی به یه نوع دیگه تبدیل میشه، بعد از یه مدتی عادی میشه. اگر اون سناریوی بد، احتمال بد رو که من میبینم باشه. برای به من الان یک کسی بگه مجبوری و امیدوارم اشتباه کنم که بگو دو سال بعد چه خبره، میگم جدایی. یه سوال ازتون دارم. هیچ کدوم از اعضای خانواده شما، برادر، پدر و مادر، با این ازدواج مخالف نبودن؟
نه خیر. من نظرشونو پرسیدم. با همه
هیچ کدوم نه آخه اون کله شقی و پنهانکاری شماست. یه سوال. هیچ کدوم نگفتن که ماجرای تحصیل نکرده بودن ایشون شغل و کار درآمدشون موضوعه؟
نه.
خب وقتی آدم روی این واقعیت ها چشم میبذاره عزیز، راجع چی؟ از چی ایشون خوششون آمده بود؟ اونا، پدر و مادر و برادر شما، بعد از دیدن این آقا از چه چیز این آقا خوششون آمد؟
خب به خاطر اینکه با خانوادهشون از سالیان و قبل در ارتباط بودند و یه شناخت این وسط بود.
ابدا نبود عزیز من، قربون تو. اصلا من نمیدونم، از شناخت تو من هیچی راجع برادرت نمیتونم بدونم. اینا چه شناختی؟
من از دید اونا دارم
میگم. من میدونم آخه این شناخت نیست اسمش. آشنایی که شناخت نیست عزیز. شما تو دانشگاهتون چقدر با بچه‌ها آشنا بودی؟ شناخته؟ چه میدونستید کدومشون معتاد یا نیست، کدومشون منحرف یا نیست، کدومشون دزد یا نیست؟ شما آشنا بودید با این مقدار بچه‌های دانشگاه. نه اونی که نگید، من میخوام بگم که بعد از دیدنش چی فکر می‌کردن خودشو. متوجه نبودن مادر اینقدر در کنترله؟
نه موافق بودن. من خودم اشتباه کردم و واقعیت این که راهنمای مناسبی هم نداشتم. البته تقصیر رو گردن کسی نمیدازم، باز هم میگم تمام مقصر همه اینا.
نه اون بحث من اون نیست عزیز، من الان اون مسئله من نیست، ولی چرایش برای من مسئله است. معمولا برخی از اوقات شما یا قصد خودتباهی رو داشتی یا خشم و قهرتون با کسی یا کسان دیگری بوده یا فقط از مرد ایرانی بدجوری متنفر بودی بدتون می آمد یا قصد خروج از ایران رو داشتی یا میل به مادر بزرگی برای یه مرد رو داشتید. اینا چیزاییست که زیربنای ذهنی و فکریتونه. و حالا من اونجا در ایران یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نمید. اون چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنویدش. من فکر میکنم با یه مشاور، نه اون قبلی با اون بیاناتی که فرمودن از نظر من معلومه هیچی نمیدونه. یه کسی دیگر رو پیدا کنید و خانم باشه، حتما زن باشه، باش صحبت کنید. به نظر من هنوز میشه آسیب رو یه جوری کمتر کرد، ولی این انتخابیست که شما باید بکنید. ولی با یه خانم صحبت کنید، ولی مکتبی نباشه، یه کسی باشه تحصیل کرده خارج باشه و با دنیای واقعی مقدار در ارتباط و ضمناً ایران ایرانی رو شما رو بشناسه. و بعدم نگذارید هفته یه دفعه ببینیدش، نه 5 ساعت 10 ساعت توی هفته ببینیدش، تصمیماتون رو بگیرید.
اتفاقا این آقای دکتر خودشون خارج رفته هستن. اتفاقا همون سوئد هم رفتن. حالا آقای دکتر شما پیشنهاد میکنید که من بمونم ایران و حالا اگه تونستم بچه رو رد کنم و اگه نه بهشون بدم، یا اینکه برم اونجا و حالا که حداقل یا همچین ضرری تو زندگیم کردم، امکان اینکه یه کشور دیگه، امکان درس خوندن، امکان کار کردن، امکان پیشرفت رو به خودم بدم بعد از 5 سال، شما کدوم رو پیشنهاد میکنید؟ فکر میکنید ضرر کدومش برای من کمتر؟
اصلا نمیدونم. برای که شما الان به آینده فکر نکنید، تصمیم درست الان رو بگیرید. ورود فاکتور آینده در معادله الانتون به دلیل احتمالی بودن و به نظر من خیالی بودنش خیلی معنایی نداره. برای که در اینا نیستن. نه ببینید عزیز، شما اگر از یه دانشگاه خوبی درس خوندید، شما از آن بخواید درس بخونید میتونید بخونید، احتیاج نداره که در چهار از این راه باشه. و بعدم پرحال یه اتفاقی که به نظر من نباید می افتاده افتاده، ازدواج شما ازدواج غلطی بود، درش تردید نداره. و به همجاست که نگرانم میکنم. یعنی چیزی نیست، امیدوارم اشتباه کنم، امیدوارم، واقعا امیدوارم اشتباه کنم. بنابراین یه خانم روانشناس پیدا کنید، یه نفر دیگه، و صحبت کنید. این مشاوری که دید بدون که اسم ببرید، مدرکشون چیه؟ روانشناسن، روانپزشکن، چیه؟
روانشناس هستن.
دکترا هست دارن؟
بله دکترا.
از سوئد؟
نه از سوئد نه، ولی به اونجا سفرهای کاری و پژوهش این چیزا.
نه اون هیچ معنی سوئدیا منتظر پژوهش ایرانی‌ها نیست. نه بی خودی گول این چیزا رو نخورید. امریکا ننشستی که از ایرانی کسی بیاد اینجا کار پژوهشی براش بکنه. نه خودشون بلد، سوئدیان بلد. نه اون رو نداره. نه دکتراشون از کجا گرفتن؟
نمیدونم.
برای یه خانم روانشناس پیدا کنه، چون شاید ایشون یه نظر دیگه ای داشته باشه.
برای الان شما میفرمایید
نه من هم
آینده فکر نکنم.
من آینده رو به اون صورت مطرح نکنید که من درس بخونم آینده ای بسازم نسازم. شما فعلا در یه خانتون خراب میشه، فعلا اینو بهش بچسبید. به آینده فکر نکنید، فقط به ماجرا این که این ازدواج چقدر درست و غلطه میگم ایشون رو به سوال بکشید. برای از ایشون میتونید بخواید ای واقعا مردی است که میخواد با شما بسازه، الان سوار هواپیما میشه میاد تهران، میره یه تست ام ام پی آی میدید، معلوم میشه که ایشون مسئله و مشکل داره یا نه. به همین سادگی به یه کسی جدیه بیا اینجا یه هفته بریم دکتر، به دکتر خوب پیدا کن ببینید چه میکنه. یه ذره باید کار غیرات روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگ و نجمن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
رادیو همراه با افتخار برگزار می کند
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره‌ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان داریم.
از درون همه بیرونم اما ظاهر ما با
ستا
آموشان قلب
ستا
گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
دیگرانت عشق میخوانند و من سلطانه
شهلا سرشار
ویسرو و ادریس فروغی
برهم ترب من خوشی یا اقبال برهم
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاهکل موسیقی شهرام سولتی.
خدایا خدایا برس به داد ما یا این نگاه کن به بر گوشی دنیا.
شنبه 10 اکتبر سابان تیتر بیورلی هیلز.
برای دریافت بلیط به تیکت ماستر، فروشگاه های ایرانی یا دفتر رادیو همراه مراجعه نمایید. 310-441-5111
جشن ملی مهرگان.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنونم از اینکه بازم وقتتون رو به من میدید آقای دکتر.
خواهش من، بفرمایید.
الان من دو تا سوال دارم ازتون. ایشون یه خواهرزاده ای دارن که بیماری اوتیسم دارن، البته مثل اینکه از درجه خفیفه. من بعضی وقتا شک میکنم این حالت کودکی که تو ایشون حتی یه چیز ارثی باشه بین اون.
نه آتیزم به اون صورت مفهوم ارثی داره، نه ارتباطی بین اون دوتاست. علاوه اگر شما این آقا رو در ارتباط با خودتون محدود و مقید دیدیم، از آخه عزیز شما راجع به مهربونی و ایناشون حرف میزنید. آدم مهربون در ارتباط در جهت یه داد و ستدیست که بیش از اونی که میگیره میده. بنابراین چطور میتونه آتیزم در خودماندگی داشته باشه؟ نه اون نیست. دیگه چی؟
و این که الان من بچه رو به نظرتون رد کنم با این اصار؟
من هیچی نمیدونم عزیز. من در این باره هیچ عقیده و نظری رو در ارتباط با شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و شرایطی که هم اکنون درش هستید نمیدونم. به همین جاست که میخوام یه کسی و خصوصا خانومی باشه ولی عاقل و دانا و علمی، بگردید پیدا کنید هر چه زودتر یه جلسه 2-3-5 ساعته. اصلا بیادتون باشه همه زندگیتون ده برابرم از شما پول خواستن که احتمالا نمیخوان بهشون بدید و این کارو بکنید. و بعدم به نظر و به نظر
چون کسی دسترسی ندارم.
ای تهران مایی نیستی شما؟
من تهران نیستم. نه
اوکی، بنابراین ببینید چه میکنید، شاید از پیدا کنید برید خودتون تهران و یا ضمناً هم بخواید همسرتون بیان ایران، برای که موضوع جدی عزیز و ایشون رو باید توی حالتی مخصوصا جدا از مادر ببینید.
ایشون نمیتونن بیان آقای دکتر، ایشون به خاطر مشکل سربازی نمیتونن بیان. یعنی تا موقعی که ایشون بتونن بیان برای بار دوم توی این سال، من تا موقع کارم درست شده.
اگر شدنی نیست که نیست دیگه.
جان؟
اگر شدنی نیست که نیست عزیز، اگر یک کاری نمیشه کرد که نمیشه کرد. بنابراین با یکی صحبت کنید عزیز، با این آگاهی های کم که من دارم و با خط رادیو که ماجراش خیلی خیلی متفاوته. چون بذار ازتون یه سوال بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خوب، خیلی خوب.
چقدر فکر کنید ایشون در این زمینه قبلا دوستان دختر داشتند و تجربیات
بله داشت.
اوکی. به من بگید که الان مادرشون چه نقشی دارن تو زندگی؟ اصلا اونجا تنها زندگی میکنن یا پدر مادرن؟
ایشون یه 2-3 سالی هست که از پدر مادرشون جدا شدن. البته این خونه که زندگی میکنن خیلی نزدیک خونه مادرشونه، ولی به هر حال مستقل زندگی میکنن.
اون وقت اون دوتا خواهر چی خوندن، چه میکنن؟
اونا هم شاغل هستن. یه خواهرشون که از کردن خدمتون تو همین شرکت مدیریت اینجا رو به عهده دارن، یه خواهر دیگرشون پرستار هستن. تحصیلات دانشگاه رفتن اونجا، منتها مثلا در حد چند ترم، تا آخر نرفتن.
پدر چه کار هسته؟
پدرشون اینجا یه شغل دولتی داشتن، اونجا کار خاصی ندارن. یعنی به صورت حقوق
بازنشستگی
اونجا استفاده میکنه.
برحال عزیز، به نظر من شما باید با کسی بیشتر صحبت کنید تا بتونید یه مقدار تصمیم‌های جدی اگر لازمه الان بگیرید بگیرید. پدر مادر، حالا الان پدر مادر و برادر شما نظرشون چیه؟
والا راستشو بخواید پدرم و برادرم در جریان این مسائل نیستن، به خاطر اینکه من الان اگر این قضیه رو مطرح بکنم انقدر که خانواده شوهرم به دل اینا نشستن ممکنه اصلا حرف منو نپذیرن. یعنی یک بار من هلوش یه ماه پیش این قضیه رو خیلی خفیف مطرح کردم، با واکنش شدیدشون روبرو شدن، گفتن که اونا موقعیت بالاتر از تو دارن و تو حق اعتراض نداری.
مسئول از موقعیت بالاتر از تو دارن یعنی چی عزیز؟
احتمالاً به خاطر محل زندگیشون و اینکه میگن خانواده هستن که خیلی با هم متحدن، چون الان مادر شوهر من حالا تا یه حدیش برمیگرده به همون ریاست طلبیش، ولی کلن خیلی پشت همه، خیلی هوای همه دارن، خانواده خیلی متحدی هستن. ولی مادرم
مخصوصا معنی
معنی
نمیده اصلا متحد هستن. خانواده وابسته که متحد نیستن عزیز، به هم دوخته شده. نه قضاوت ها غلط هست، پدر مادر شما خیلی کم میدونه. من نمیدونم میخوان از شر شما اونا چرا میخوان خلاص بشن، چرا پدر و مادر فکر کنن بهتر شما برید، اصلا چرا خواستن شما رو به کسی شوهر بدن که از ایران برید.
نمیدونم.
شما این اواخر هیچ درگیری احساسی عاطفی سنگینی داشتی؟
اواخر نه.
قبلش؟
چرا، من کلا زندگی خیلی آرومی نداشتم.
چه خبر بوده؟
بله؟
چه خبر بوده تو زندگی؟
اختلافات خیلی شدید پدرم داره.
خب اون وقت در این اختلافات مسئله ساز یا مشکل آفرین کی بوده؟
پدر.
اون وقت برادر کجا ایستاده در این چارچوب؟
یه
عضو
خیلی خونسا.
ازدواج کردن یا نه؟
ایشونم یه ازدواج ناموفق.
چه درسی خونده برادر؟
ایشونم فوق لیسانس هستن و کارمند بانک.
آیا تو همون شهری که شما هستید هستن؟
نه خیلی شهر دیگه هستن.
تو اون ازدواج قبلی نقش پدر و مادر شما چقدر بوده؟
مخالف بودن، انصافا هر دو مخالف بودن با اون ازدواج. اون خانم رو در حد بردن نمیدیدن، ولی بردنم اونجا خودش اصرار کرد.
فرزندی که از اون ازدواج نداره برادر؟
نه خیر.
اون وقت برادر چرا همچی اشتباهی کرد؟
نمیدونم.
رابطه برادر با شما همیشه چطور بوده؟
رابطه خوبی داریم.
ولی شما انقدر نیست که بتونید براش درد دل کنید و شما رو بفهمه؟
رابطه خوبی با هم داریم، ولی کلا من دلیل منطقیشون رو زیاد قبول ندارم.
به خاطر همین من الان اختلافاتم با همسرم رو اصلا برای اینا تعریف نکردم برای برادرم، چون مطمئنم که نمیتونه راهنمایی درستی به من بکنه.
ببین از
اونجوری نیست.
آخه من اشکالم هنوز این است که همسر شما رو تا حدودی نمیشناسم و اونجا مسئله است، و اگر شما با یک کسی حرف بزنید اون شناخت خیلی مهمه که ما با کی طرفیم. و
ایشون اصلا زیر بار این قضیه نمیرم ما پیش مشابه بریم، وگرنه هم سوئد میریم. یعنی به نظر شما وقتی که برای تربیت یک بچه
اصلا قصه شما به تربیت
میزنه،
شما کارتون به تربیت نمیرسه. از ایشون میخواد گربه رو در هجده بکشه به دستور مادر، نه اون اصلا اهمیتی نمیده. یعنی ممکنه کاری که میکنه شما نپذیرید و نپسندید، ولی دخالتی نمیکنه. اون هر جا بتونه از صحنه میره بیرون. عزیز بچه با اون فاصله با دوتا خواهر اون پایین نشسته، درسش هم نخونده، توی مغازه خواهر کار میکنه، یه آدم منفعلیست و احتمالا درگیر مریوانا یا چیزی از این. چقدر اهل ورزشه؟
اصلا
به هر حال عزیز ببینید چه میکنید. ولی با همچنان توصیه من همونی که عرض کردم، با یه روانشناس خوب خانم صحبت کنید، امیدوارم بتونه کمکتون کنه. و متاسفم که ما به هر حال حرفا اونو فکر کنم زدیم، مگر شما یکی دو دفعه بشنوید، یا یکی دو تا دوستای نخواهش کنم، یکی دو تا دوست عاقلتون رو هم بنشونید از دخترای همسن و سالتون که با شما آشنا هستن، دو تایی بشنویدش ببینید وسط خطا به قول معروف شما چی میخونید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
براتون آرزوی بهترین حال.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر.
خدا نگهدار. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
یک وکیل بی‌دقیق بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی برتر در امور تصادفات صدمات بدنی امور کارمند و کارفرما 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس سانتا مونیکا سان فرناندو والی و ایروان 1-866-570-70 mesriani.com
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حالا سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
آقای دکتر من و نامزدم با همدیگه تماس گرفتیم خدمتتون. هر دومون پای خط هستیم چون مسئله که میخواستیم مطرح بکنیم به هر دومون مربوط میشد. ما در واقع 5 ماهی هست که با همدیگه آشنا شدیم و از این 5 ماه پیش از میشه گفت 4 ماه و نیمش رو با هم دیگه زندگی کردیم، یعنی تو یه خونه بودیم، همه چیزمون مشترک بوده، با هم در واقع خریداشتیم، همه کار رو با هم انجام دادیم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هست، نامزدم 31 سالشون هست.
شما چه مدتیست که در اروپا هستی؟
من تقریبا میشه گفت 1 سال و 8 ماه.
ایشون چقدر؟
ایشون بودن 10 سال.
به من بفرمایید شما اومدید اونجا بمونید یا اونجا یه محل انتقال و ترانزیشن شماست به جای دیگه؟
ایشون در واقع از طریق پناهندگی اینجا هستن و محل اقامت دائمشون هست و بندم دانشجو هستم.
شما رشتتون چیه؟
هر دومون مهندسی مکانیک.
خب شما تموم کردید نکردید؟ کجا هستید؟ از نظر درس
هر دومون در واقع در حال تحصیل هستیم آقای دکتر.
در چه مقطعی از نظر مدرک تحصیلی؟
در واقع هر دومون من که کارشناسی رو تو ایران تموم کرده بودم، برای فوق اینجا هستم و ایشون برای کارشناسی. من در واقع دارم کارشناسی میخونم.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
خیر.
اون وقت شما اینجوری که به من میگی 2 هفته با هم آشنا شدید، رفتید با هم زندگی کردید؟
خب آقای دکتر ما به خاطر در واقع شرایط امکاناتی که داشتیم و بازخورد خوبی که تو هفته اول آشناییمون داشتیم تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم و در واقع میشه گفت تو این 5 ماه تقریبا چه گفت 4 ماه و نیمش رو با هم زندگی کردیم.
متوجهم. من سوالم این است که ایشون و شما 2 هفته با یه خانم یا آقای آشنا شدید تصمیم گرفتید همخانه بشی؟
اینجوری نبود که خونه هامون رو در واقع یکی بکنیم، یا من پیش ایشون بودم یا ایشون پیش من. ولی خب بله واقعیتش به این صورت هست.
منو یاد اون کسی میندازید که آب میریخت تو شیر رو میفروخت، بعد رفت مؤمن شد، دیگه گفت آب تو شیر نمیریزم. بعد از این مدتی اون رهبر مذهبی ایشون رو دید، گفت که دیگه گناه میکنی؟ گفت نه. گفت وضع مالی چطور؟ گفت مثل گذشته خوبه. گفت آخه چطور ممکنه؟ گفت قبلا آب می‌ریختم تو شیر، حالا شیر می‌ریزم تو آب به مردم می‌فروشم. حالا تو هم رفتی خونه اون یا اومده خونه تو، ولی با هم خونه نبودی، اشکالی نداره. نه من می‌خوام بگم که شما یه تصمیم برای نزدیکی با هم گرفتید با این سرعت. به من بگو حالا که پسر خوبی هستی، کسی هم غیر از من تو نمی‌شنوه، با چه سرعتی درگیر رابطه جنسی شدید با هم بعد از چند ساعت؟
فکر می‌کنم
آقای
دکتر بعد از شاید 3 هفته.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید تو این 5 ماه همه چیز عالی پیش رفت، یعنی واقعا شاید بهتر از این نمیشد. ما هیچ مسئله نبود که سرش به اختلاف و مشکل بکنیم و بخوایم در مورد صحبت بکنیم و به توافقی نرسیم، و هر مسئله که پیش می اومد ما حتی مجبور بودیم به دلیلی در واقع منزل ایشون رو عوض بکنیم. ما حتی جایی که می رفتیم با هم خونه می دیدیم که مثلا می تونست یه بخشی از زندگی آیندهمون باشه، که اگر بخوایم وارد زندگی مشترک بشیم خب به هر حال همین رو بخشی از اون خواهد بود. ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم، یعنی حتی تو این ماه هیچ دعوایی با هم نداشتیم، هیچ گونه اختلافی با هم نداشتیم. تقریبا 2 ماهی از آشناییمون گذشته بود که ما به خاطر اینکه مطمئن بشیم اگر این رابطه پیش بره و قبل از اینکه وابستگی ایجاد بشه، ما اگر بخوایم زندگی مشترکی با هم داشته باشیم، آیا این اختلاف سن میتونه تأثیری داشته باشه و یا نه تو زندگیمون. ما از یه مشاوره در واقع در ایران کمک گرفتیم که ایشون استاد دانشگاه من بودن و میشه گفت شناخت خوبی از من داشتن. من و نامزدم هر دومون به صورت جداگانه چندین ساعت با ایشون صحبت کردیم و وقتی که مطمئن شدیم که مشکلی نیست، قضیه رو برای خانواده هامون باز کردیم و به خانواده هامون در واقع اطلاع دادیم که هر کدوم از ما با یک شخص جدیدی آشنا شدیم و احتمال داره که این قضیه بخواد جدی بشه. تا این بودم هیچ مسئله‌ای نبوده بینمون که در واقع به مشکل بخوریم. فقط تنها مسئله‌ای که تقریبا گفت از 1 هفته پیش خودشو نشون داد و ما نتونستیم خودمون 2 نفر به توافق برسیم و برای همین تماس گرفتیم که شما ما رو راهنمایی بکنید، قضیه مهریه هست. من تقریبا گفت 1 هفته پیش که دیدم همه قضیه ها از نظر من حل شده هست و برای همه چیز ما صحبت کردیم، قضیه مهریه رو مطرح کردم برای که نظر ایشون رو جویا بشم. البته من این قضیه رو اینطور مطرح کردم که خودم فکرم رو کردم و به خانواده اطلاع دادم که من چنین چیزی رو در نظرم هست. البته این در واقع فیکس نیست، من میخوام با ایشون مطرح بکنم و نظر نهایی و تصمیم نهایی رو هر دومون بگیریم. چیزی که من خودم فکرم رو با ایشون مطرح کردم، گفتم چون به خاطر اینکه خب ما به هر حال اینجا داریم زندگی میکنیم و من از زمانی که خودم رو شناختم اعتقادم این بود که همیشه دلم میخواد همسرم و شریک زندگیم شونه به شونه من بیاد، نه سایه به سایه پشت سر من. من میخواستم همیشه کنار خودم ایشون رو احساس بکنم و حتی اگر جایی بین من و ایشون قرار بود تصمیمی گرفته بشه، من ایشون رو به خودم ارجحیت بدم. به همین دلیل چیزی که من با ایشون مطرح کردم، گفتم از نظر من همه چیز، هر چیزی که در زندگی مشترک آینده ما به دست خواهد اومد، تقسیم بر دو، به علاوه در واقع 14 سکه که من خودم دوست داشتم باشه و 21 شاخه گل رز که به خاطر نماد روز آشناییمون بود. ولی نظری که ایشون داشتن یه نظر کاملا متفاوتی بود. ایشون این چیزی که من گفتم رو یه چیز بدیهی میدونستن و میگفتن خب تو اگر چنین طرز فکری نداشتی که من رو در کنار خودت مساوی و برابر بدونی، شاید اصلا من هرگز تو به عنوان مرد زندگیم انتخاب نمی‌کردم. و اینکه ایشون نظرشون رو مهریه سنتی ایران هست و یه رقمی بین شاید 100 تا 500 سکه رو دارن مطرح میکنن، اینجا بود که ما در واقع نتونستیم به توافق برسیم و خواستیم شما راهنمایی کنید.
شما من بفرمایید که حالا به هر حال برنامه هر کدام از شما جدا یا حالا با هم که هستید، اینی که بعد از تحصیلاتتون در اروپا بمونید یا بخواید برگردید ایران؟
نه، تصمیم بموندن داریم.
بنابراین شما اگر در اونجا موندی، درست است که احوال شخصی تابع اصل شخصی هست، یعنی برمیگره به فرد نه سرزمینی، ولی در کشورهای اروپایی هم از اینکه شما بخواید برابر باشید یا نباشید، اگر با مشکلی روبرو شوید بر اساس قوانین که در مسیر برابری و تقسیم میان زن و مرد هست که آن موضوع مالی است، اتفاق میفته. بنابراین
درست جناب دکتر، من نمی‌دونم کلامتون، من در واقع از این اطلاعی نداشتم و این چیزی بود که من خودم فکر کردم و وقتی با ایشون مطرح کردم، ایشون هم در واقع اینو گفتن که این اصلا اینجا قانون هست و خواه ناخواه اگر خدای نکرده روزی به اونجا برسه این اتفاق خواهد افتاد.
خب ببینید عزیز، ماجرای مهریه اساسش اولش اون جنبه بد و منفی و که اساس بردگی و بندگی و خرید و فروش غلام داره، در این که مرد پول میده زن میخره. بنابراین پایه مسئله اونجاست. بنابراین اگر در قرن 21 در اروپا هنوز شما در حال خرید و فروش همسرید، خب مبارک. بعدش توجیهش این هست که بر اساس قوانینی که مبتنی بر اون قواعد بردهداری و برده فروشی هست، یه مرد و یه زنی که 20 سال 30 سال با هم زندگی کردن و ای بسا نقش زن در اون خانه حتی از نظر اقتصادی بیشتر از مرد بوده، وقتی جدا میشه هیچی نداره. فرض کنید در ایران 3 ماه و 10 روز یا 100 روز نفقه بهش میدن که خرجشو بگذره برام خدافظ. در اونجا خب سیستم آمده از اون قاعده استفاده کرده، گفته بسیار خوب، پس بیاید ما برای زن یک پشتوانه مالی درست کنیم که واقعا بعد از طلاق 5 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سال که فرزنداش هم ازش میگیرن هیچی هم بهش نمیدن، اینگونه پادر هوا نمونه. بنابراین ماجرای مهریه یک نوع تضمینی بوده که اولا خطر طلاق رو کمتر کنه که نمیکنه، ولی حداقل اگر به هم خورد او بتونه با اون پول یه زندگی داشته باشه تا بتونه خودشو پیدا کنه که غالبشون هم از بین میرفت. اما وقتی شما در یک کشوری مانند اروپا، کشوری مانند اروپا یا آمریکا زندگی میکنید که همه چیز نصف میشه، که زن دیگه نمیتونه به مهریه بچسبه، که من نگرانیم اینه که ما جدا که شدیم بعدن من وضع مالیم خراب میشه و یه دختر ناتوان بدبختی هم که نمیتونم خودم اداره کنم، باید پول تو بیاد به کمک من اونجا. پس موضوع این دوتا که با هم نمیشه داشت عزیز، الاغ رو که سوار هواپیما نمیشه کرد این ور اون ور باشه. ما یا باید سنتی عمل کنید دیگه، بعدن حق این که ما ازدواج برابر کردیم و زندگی برابر داریم و حق طلاق برابر داریم نخواهیم داشت. اون زندگی سنتی که توش مهریه میدادن ازدواج نابرابر میکردن، دوران زندگی زناشوی نابرابر میداشتن، طلاق نابرابر هم میگرفت. ولی اخیراً دوستان خوب ما شرایط نابرابری رو در وقت مهریه میخوان، ولی وقتی به برابری میرسه جای دیگه دفعه سرکلهشون پیدا میشه. اون اصلا درسته. البته درخواست ایشون برای 100 تا سکم که البته نمیدونم از کجا اومده، حالا بیشترش نه، خیلی چیز زیادی نیست که شما رو نگران کنه، ولی من مجبورم بهتون یه هشدار بدم. همه آدم‌ها که یه چنین ارتباطاتی پیدا میکنن معلومه اولش با هم خوب و خوشه، و شمایی که ظرفی که 2 هفته تصمیم گرفتید با هم باشید، بیش از اون که نشوندنده درکتون از خودتون و هم دیگه باشه، درکتون از احتیاجتون و خالی بودن وجودتون، و حالا در خود شاید به یه صورت یه ذره عجیب و غریب نشون میده. یعنی اگه شما من گفتی سر یه موضوعی اختلاف نظری داریم و با هم تفاوت این چنین جدی داریم که لطف کردی تلفن کردیم میتونستم بفهم، اما درباره یه همچین مسئله ای نشون دهنده این است که متاسفانه اون اعتراضات اولیه من که چرا با این سرعت تصمیم گرفتید با هم باشید و چنین و چنان خیلی با هم نمیخونه. حالا بیایید موضوع رو یه کار دیگه بکنیم، گرچه من 2-3 دقیقه تا پیام هاست ترجیح میدم الان شما رو بگذارم روی خط بمونی، یکیتون صحبت کنید، بیاید صمیمانه صادقانه اون چیزایی که در ارتباط با هم دیگه کمی اذیتتون میکنه، باش خوشحال نیستید ولی تا حالا باش کنار آمدید، به هر حال نادیده گرفتید، اونا رو مطرح کنید، من ببینم واقعا بین شما دوتا چه خبره، و ایشون برای یه همچین درخواستی راجبه مهریه با توضیح بدن، و شما با توجه به اهمیت کمش به دلیل مخالفت واقعا حرفتون چیه؟ چون من الان شناختی از شما ندارم، فقط شما رو یه مقدار آدم توصیفی دیدم که با رشته مهندسیتون خیلی نمیخونه، ولی چون هنوز وقتی هست بذارید من دو تا سوال بکنم. یکی این، شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من آقای دکتر یا ایشون؟
شما اول.
من در واقع میشه گفت 3 تا خواهر برادر ناتنی دارم، یعنی از ازدواج پدر و مادرم تنها فرزند هستم، ولی پدر من یه ازدواج در واقع سابقی داشتن که من 3 تا برادر خواهر دارم و رابطه‌مونم خیلی عالی هست. یعنی من هرگز حس نکردم با برادر خواهرام که ما ناتنی هستیم. من مادر برادر خواهرام رو هم دیدم، حتی خونهشون هم رفتم و هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
ممکنه من بگید اونا چقدر از شما بزرگترن؟
اولین خواهر من 34 سال از من بزرگتر هست، دومین خواهرم 27 سال و برادرم 17 سال.
ممکنه من بگید تفاوت سنی پدر مادرتون با هم چیه؟
20 سال.
خب شما از اول از این خانواده مادر شما رفته با یه مردی که ازش 20 سال بزرگتره و 3 تا بچه داره ازدواج کرده، درسته؟
آقای دکتر، پدرم قبل از اینکه با مادر من ازدواج بکنن در واقع 6 سال یا 7 سال قبلش زندگی قبلیشون رو طلاق گرفته بودن، یعنی
مثلا کاری به اون ندارم. ببینید باز شما یه بازی چرخش دیگه کردید. اصلا هیچ اطلاعاتی به درد نمیخوره. مادر شما رفته با مردی که ازش 20 سال بزرگتر بوده، 3 تا بچه داشته باشه. ممکنه من بگید که شما الان خودتون چند سالتونه؟ 27 سال. خواهرتون 30 شد. خواهر بزرگ شما 61 سال است، درسته؟
درسته. خواهر من 2 سال از مادرم کوچیک‌تر است.
بفرمایید. یعنی مادر شما رفته با یه مردی ازدواج کرده که یه بچه‌ای داره که فقط از اون 2 سال کوچیک‌تره. و بعد شما معلومه توی ازدواج نابسامانی بودید از این. بعد یه دفعه تبلیغ میفرمایید من رابطه‌ام با خواهر برادرم خوبه. هیچ وقت فکر نکردم که اونا خواهر برادر، اصلا شما فاصله سنیتون اجازه خواهر برادری به شما نمیده. شما با یه 2 سالتونه، یه خانم 36 سالشه. شما 10 سالتونه، یه خانم 46 سالشه. خواهر برادری کجا شما احساس کردید عزیز؟ یعنی میخوام به شما بگم شما در با توضیحتون برای که در یه دنیای ذهنی خیالی یه روابطی دارن دور که الان هم نشون میده عزیز، و اگر مواظب نباشید میترسم از رو ابرا بیفتی و اون نگرانی منه. بذارید بعد از این من ببینم اون دختر خانم راجب شما چی فکر میکنن. و حالا که از پرسیدم ایشون چند تا خواهر برادر دارن میدونی؟
ایشون هم 3 تا برادر دارن، ایشون آخری هستن.
اونا فاصله ها رو میدونید یا نه؟
اولین برادرشون 8 سال ازشون بزرگتره، دومین برادرشون 6 سال و سومین برادرشون 2 سال ازشون بزرگتره.
اوکی، حالا به من بگید ایشون این 10 سال که در اروپا بودن تنها بودن یا با کسی بودن؟
اجازه بدید خوشم
بذار، پس بذار روی خط باشید، بذار روی خط باشید، ما پیام ها رو میشنیم، صحبت با هم میدم، چنگان عجبن با ما باشید.
رویال تایم تی وی با افتخار تقدیم می کند با شکوه‌ترین جشن مهرگان یک شنبه همین هفته با حضور عمدی به همراه 7 دی‌جی معروف لس آنجلس، اهدای $1,000 جایزه نقدی توسط آلبرت مورادی، پارکینگ رایگان و تخفیف ویژه برای دانشجویان، بهای بلیط فقط $20. یک شنبه همین هفته با عمدی در پیرس کالج. تقدیمی رویال تایم تی وی، تلفن 818 407 7770.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری .com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310 2 7
mraccidents.com.
Presents Lady in Red. Krista Berg. Nobody live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدداً دکتر.
سلام عزیز،
هستیم در خدمتون.
خواهش کنم، من خواستم اگر دوستتون اونجا هستن درباره ایشون از ایشون.
بله، ایشون کنار من نشستن. خواهش میکنم.
سلام دکتر.
سلام عزیز، حال سرکار.
مرسی.
خب چه خبر؟ از حرفای منم شنیدید. شما دوتا چرا به هم علاقه من شدید؟ چه در ایشون چه دیدید؟
در واقع من دوتا چیز که شاید خیلی مثلا تاثیرگذار بود برای من این بود که اخلاقش بود که خیلی مثلا آدم بالاخره احترام گذار و رفتارش رفتار معقولی بود و این که برای مثلا تلاش پر تلاش بود برای زندگی. خب اینا به نظرم یه چیزایی بودن که برام اوکی بودن توی رابطه یا مهم بودن در واقع در وهله اول.
اوکی. خب اینا که توی یکی دو هفته اول شما کشف نمیتونستید بکنید، هر کسی میتونست. خب چرا با این سرعت
در واقع ما چون در واقع قبل از این ما در واقع هم کلاس هم دیگه بودیم.
آها.
و یه شناخت دورادوری وجود داشت تا قبل از اینکه در واقع با هم یکم آشنا بشیم و در واقع وارد یه رابطه بشیم.
این ما اینکه شناخت هم در ایران که نبود، در دانشگاهی خود اون شهر و کشور اروپایی.
بله بله. بله.
خب به من بگید حالا دو سه تا عیب ایشون چیه؟
دوسته تا عیبشون واقعا خب من توی این مدت چون خودم هم یه مقدار آدم سختگیری هستم واقعا عیبی نبوده. خودم هم جای سوال برام بوده که چرا هیچ وقت مثلا عیبی مثلا مشکلی نبوده، یعنی اگه چیزی هم بوده در واقع نشستیم صحبت کردیم و تونستیم حلش کنیم.
به من بفرمایید ماجرای مهریه چیه؟
در واقع ماجرای مهریه این بود که شاید قضیه که من یکم شاید گارد گرفتم قضیه برام سخت شد این بود که وقتی گفت من این فکر کردم با مادرم و خواهرم صحبت کردم و فکر میکنم اینجوری یه مقدار منو این قضیه یکم ناراحت کرد که اگه قرار بود مثلا صحبتی بشه خب من اینشون باید صحبتشو میکردیم و واقعیتش اینه که منو به یه مرحله رسون که حس کردم که حالا خودشم اینجا نشسته ولی این حس رو ایجاد کرد که من خواستم اصلا امتحانش کنم که چقدر با این تغییرش یا بالا پایین شدنش موافقه، ولی خب در واقع زیر سطح ها حاضر نشد که مثلا کم و زیادش کنم و این منو ناخودآگاه یکم حساس کرد که چرا مثلا باید به این قضیه اینقدر حساس باشه، چون بارها مثلا حرف زدیم گفتم که خب اشکال نداره اصلا حالا حتی من مثلا به تو وکالت بدم که مثلا بعد از این که تو اینو زدی من بگم که من نمیخوامش. واقعیتش بیشتر این بود که من دوست داشتم امتحانش کنم که تو این قضیه آیا حاضر به خاطر احساس حالا از نظر عقلی توجیه هایی که در واقع حرفایی که زدیم خب حرفش منطقی بود، ما داریم اینجا زندگی میکنیم قوانین اینجا، ولی خب من در واقع این انعطاف ازشون انتظار داشتم تو این قضیه ببینم. خب اینو در واقع اونجوری که میخواستم ندیدم.
من با تو موافق نیستم عزیز. ببینید ایشون میتونه یه پایه استدلالی داشته باشه که از نظر حقوقی هم درسته، که ایشون ماجرای مهریه رو به عنوان یه جنبه سمبولیک نمایشی که اصلاً بر اساس اون قراردادی که اسمش عقده که اون خود عقدم یعنی قرارداد تنظیمیشه گذاشته. به همین جاست که خیلی از اوقات آدمایی هستن در امریکا یه جای یه سال کار میکنن حقوقشون یه دلار، فقط یک دلار برای یک سال، چون مجبورن جز پیرول باشن، یعنی به عنوان کارمند تلقی بشن و یه دلار حقوق بگیرن، یعنی میان تو لیست. خیلی از استدلالای پایه‌ای حقوقی مسئله این است که این مهریه یه نوع مقدمات یک قرارداد ارتباطی مبتنی بر پول رو برای تعهدات بعدی به وجود میاره و بنابراین حرف ایشون این است که من 14 تا سکه میدم احتمالاً 14 معصوم و ضمناً گل رزم که قصهش تازه ایشون 250 تا بیاره کمه، اونم ارده اونجا. بنابراین بحثش جنبه سمبولیک مسئله بوده، درست مثل سمبولیکی که دو نفر نامزد میکنن یه انگشتر رد و بدل میکنن، جنبه سمبولیکه. چرا کفش برای
من اجازه دارم یک چیزی عرض کنم یعنی کلام شما؟
نه برای که تو حرف حالا بگو.
من در مورد این چیزی که فهمودید، من دیدم به مهریه در واقع به این صورت بود که مهریه هدیه ایست از طرف من به ایشون، برای اینکه ایشون در واقع به درخواست من برای زندگی مشترک پاسخ مثبت
میدن. مرد ما در جهان قراردادهای اجتماعی و روابط من در آورد که خودمون نمیتونیم چیزی درست کنیم. شما اسمش رو میتونید بذارید چمچیمچه و یه زونه سکه میدادید روزی که تو میای یه واژه‌ای رو به من که میدونم من قصدم از ازدواج این بود که ما کفش برای هم بخریم. تو که نمیدونی قانون بسازیم. خواستم کمکت کنم بی خودی نیایی وسط. مختصر آبرویی هم که هست نبری نتونستی. نه تو نمیتونی.
من میشنم کنم.
ببین حالا پسر خوب شد. چون ببین عزیز ماجرای مهریه ماجراییست که تکلیفش روشنه. پایه داره یه واژه است یه لغته. من و تو نمیتونیم همینجوری تغییرش بدیم و از توش چیز دیگه در بیاریم. نه من حرفم این است که کاری که تو کردی از نظر سمبولیک میتونست معنا داشته باشه. به همچنین که خیلی ها فرض کنین میگن یه شاخه گل و مثلا اگر باور به کتاب مذهبی دارن یک جلد کتاب آسمانی، در حقیقت جنبه سمبولیکش تو میتونست حفظ کنی. ایشون آمده ماجرا به تبدیل، اما ایشون اومده شما رو امتحان کنه که حالا که تو گفتی چهارت، اولا شروع با پدر مادر گفتی هیچ اشکال نداره، ایشون قرار است ازدواج کار خانوادگی است، ازدواج مال شما دوتا نیست، شما دوتا شروعش کردید، به همجه است که تمام پایه‌های سابقه تاریخی و فرهنگی خودشو داره و اصلا شما به این نتیجه رسید به خاطر اون سابقه فرهنگی و تاریخی. مین ایشون شما نمیتونید از خودتون چیز در بیارید. بعد بگید من خواستم امتحانش بکنم که ببینم قابلیت انعطافش که ایشون رو تو 30 جای دیگه سر موضوعی بسیار اصولی و اساسی میتونستید امتحان کنید و قرارم نبود امتحان کنید. حتی ببینید در امریکا پلیس امریکا نمیتونه دام برای شما بگستره و شما رو بگیره، مثلا بره یه جا قایم بشه بعد ماشینایی که تون میرن رو بگیره، پلیس باید خودش رو آشکار نشون بده مثل حالت عادی بگیره، چون اون ترپ کردن خودش فریبکاریه. اینی که من امتحانت کردم، من گفتم 100 سکه ببینم تو چی کار میکنی، خیلی خب ایشون قبول میشد هیچ چی ثابت نمیکرد، بعدم میشد هیچ چی نفی نمیکنه، برای که اصلا میتونست موضوع رو نگاه کنه چیه. علاوه شما چرا نیومدید از او بگذرید؟ شما میتونست بگه منم وقتی گفتم نه تو باید میپذیرفتی، منم میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم به جنبه سمبولیک این مسئله باور داری یا هنوز قدیمی در لجنزار تاریخ و گذشته مونده. نه بازی با هم نکنید عزیز. من نگرانیم اینجاست که شما دوتا دارید نقش بازی میکنید، لطفاً در بیاید از نقشتون. شما وقتی من برمیگردید عزیز میفرمایید که من در ایشون هیچ اشکالی تو این پنج ماه ندیدم، غیر ممکنه. ایشون حتی ممکنه روزی که دندونش رو میشویه صدایی که آخر کار از گلوش در میاره شما نسبت بهش حساس باشید، به طوری که خود نمیدید.
خب کلام شما آی دکتر، خب اگه بوده گفتم مثلا همچی کاری و مثلا من خوشم نمیاد یا مثلا چیزه، خب گفت اوکی در واقع این چیزها رو برمال کردیم اگه بوده.
خب آخه عزیز نه ببینید این همین داستان گلتون، اگر یه چیزیست که در یه چارچوبی است که اونم خیلی خوشحال شده و فکر کرده واقعا خودش هم دنبال یه فرصتی میگشته که از این عادت بیاد بیرون، بله، ولی اگر به خاطر شما کرده این کار درست نیست عزیز. این مثل این که بعدم فردا بهش بگید من نمیخوام اینقدر به مادرت تلفن کنی، بعد حد نکرده، ولی معناش توافق نیست عزیز. این معناش یه نوع تحمیل عقیده است و سوء استفاده از نوع رابطه‌ای که دارید. یعنی من بخوام به شما هشدار اینو بدم که دوتایی به اصطلاح جوگیر خالی بودن تنهایی خودتون نشید. دوستی که با من صحبت کرد، یه با وجودی که مهندسه، اگر شما نکنم مکانیک فضایی و هوایی است، این باید مکانیک مهندسی فضا و هوا میخوند، شما هم یه ذره اون رو دارید به من نشون میدید و به همجاست که معتقدم این مقدار صمیمانه صادقانه بیسترام. حالا یه پرسشی که برای من مطرح نیست ولی برای یه مطرح، فاصله سنی رو خود شما چجوری توجیه میکنه؟ یعنی به نظر شما هر رو اصلا فرقی نمیکنه، اشکالی نداره؟
خب در واقع این یه چیزی بود که اول این داستان برای دوتامون یکم چیز بود که شاید اوکی نیست. خب طبق هر اعتقادی که وجود داره یا حالا باورایی که وجود داره درست نیست، ولی خب این که با هم بودیم و دیدیم توی خیلی از مسائل با هم مشکل نداریم و در واقع با یه روانشناس هم صحبت کرده بودیم، گفت نسبت به چیزایی که حالا دنبالش هستین شاید یه نقطه نظرهای مشترکی داری، این اختلاف سر در واقع نمیتونه براتون مشکلی ایجاد کنه. میتونه به عنوان یه نقطه منفی در نظر گرفته باشه، ولی خب اینجوری هم نیست که در واقع مشکل بزرگ.
نه میفهمم ازم. نه من اصلا نمیگم که مشکلی هست، من فقط خواستم ببینید، بذارین به شما بگم. فرض کنید الان به اون مادر و پدر و اون خواهر برادرای ناتنی که ایشون دارن بگن ایشون داره ازدواج میکنه ولی کسی که ازش 4 سال بزرگتره، مطمئن باشید براشون سواله، نمیگم اعتراض و اون مسئله است، ولی شما میگید دوتایی به این نترسید که این موضوع مهمی نیست. به نظر من هم نیست، مشروط بر این که یه توجیه داشته باشه. حالا شما من بگید هر دوتون راجب روابط گذشته هم دیگه چقدر میدونید؟
در واقع اصل قضایا رو با هم صحبت کرد، یعنی اگه کسی بوده تو زندگیمون یا مدتش و این چیزا در واقع کلیاشو میدونستیم، ولی اینی که من بخوام بدونم اسم طرف چیه و حالا مثلا چطوری ریز قضایا رو، حقیقتش دوتامون وارد نشدیم
و حتما هم نباید بشید، چون فقط باید در کوبه در کلیات با هم از اون بابت اشکالی نداری. یعنی شما ایشون
در واقع
بفهم. شما ایشون رو همونگونه که هست میپذیرید، ایشون هم با توجه به سابقه شما اونم که 10 سالی است که شما تو اروپا هستید با شما مشکلی نداره؟
بله درسته.
خیلی خب، برنامه‌تون هم این است که در اروپا ولی همون کشوری که الان هستید بمونید، درسته؟
بله
اون وقت خانواده شما یا خانواده ایشون اصراری برای برگردوندن یا برگشتن شما به ایران ندارن؟
نه، برای من که 100% میدونم همچین چیزی نیست، ایشون هم تا جایی که اطلاع دارم نه نیست.
حالا به من بگید غیر از ماجرای مهریه که صحبت کردیم که به نظر من موضوع فقط جنبه سمبولیک شو باید نگه دارید، بقیهش اصلا معنایی نداره و ایشون هم قرار نیست تو اون امتحان نمره بیاره، نمره صفرم بیاره قابل قبوله، به من بگید اگر پرسشی از من هر کدومتون دارید چی عزیز؟
من فقط یه سوالی از شما دارم، چون در واقع به نسبت به این قضیه زمانی که ما در واقع با هم بودیم یا حتی الان یه تصمیم جدی گرفتیم، دوست داشتم بدونم اگه شما ایده مثلا نظری دارید که در واقع ما یه زمان بیشتری به این قضیه بدیم یا نه.
نه شما باید حتما یک سال صبر کنید، یعنی 6 ماه دیگه حتما صبر کنید. نه تون دارید میشه.
آقای دکتر، در واقع شما نظرتون اینه که یک سال از زمان این آشنایی بگذره و ما در واقع ببینیم که باز همون وجه‌های مشترک وجود داره، تصمیم میتونه منطقی تر باشه؟
حتما به نظر من شما عزیز به دلیل نوع ارتباطی که با اون سرعت برقرار کردید یک سال وقت رو میخواید، چون من میخوام یک مقداری خودتون باشید، احتیاجاتتون، انتظاراتتون و استرابتون عامل این رابطه نباشه که بعد از یک سال نخواهد. بنابراین اون واقع است که شما خودتون در شرایط عادی و معمولی اون وقت میتونید تصمیم، به نظر من 6 ماهی باید صبر کنید و همدیگر هم نامزد خطاب نکنید، برای که شما نامزدی باز یه تأیید اجتماعی رو داره. یه این دوتایی حالا ممکنه توی مهمونی فرض کنید خارجی این حرف بزنید، ولی تو جامعه ایرانی نامزدی معناش یه نوع درگیری خانواده ها حد اقل باش هست که به نظر من هنوز نشده.
مرسی
دکتر. خواهش می‌کنم. شما
من یه سوالی داشتم از خدمتتون. اگر روزی قرار باشه این قضیه بین خانواده‌های ما در واقع هم قضیه مهریه باز بشه و نظر خانواده ایشون مثلا بر این باشه که نه ما چنین رقمی رو در واقع در نظر گرفتیم، ایشون چطور باید قضیه رو برای
دو تا نکته است. اولا اگر بعد از اینکه دخترشون 10 سال در اروپا بوده هنوز روش همچین نفوذی دارن و همچین چیزی رو انتظار دارن، خب ما یه مقدار مسئله داریم. دومیشون خیلی راحت میتونه با نوشتن یه نامه‌ای به شما بگه تمام اون مبلغ دریافت شد، اصلا با ثبت و سندم برابر است، بده دستتون، شما دوتایی بتونید اونا رو راضی کردید ولی اصلا دنبالش نبودید. چون اگر مهریه پرداخت بشه، چون اندل مطالبه است دیگه، هر زمانی یه طرف بخواده، بنابراین مهریه پرداخت شده است و ماجرا تموم. بعد مثلا خنده داره، شما مهریه فقط وقتی به درد میخوره که شما بخواید جدا بشید، اونم تازه ای بسا در بسیاری از دادگاه ها بنده بودن وقتی اومدن گفتن مهریه اینقدره، قاضی که اینجا حکم کرده با قاعده دوم که نصفش کنه نبوده، نصفش از اون کم کرده، داده 1,000 تومان مهریه بوده، 10,000 تومان داشتن، 4,000 تومان به این داده، 5,000 تومان دو تایی شدن باز 5,000 تومان، یعنی تمام شده رفته عزیز. اصلا نگران اون نباشید. ولی اینا یه ذره الان ایشون امتحان، ایشون یه ذره جای گفتگو داره، جواب شما هم همینطور، الان نگرانی شما هم همچنان. یه مقداری خود خودتون باشید، چون هر دوی شما شکننده اید، هر دوی شما شکننده، اینقدر گردن کلفتی نکنید. یه شیشه نازکی هستید، یه سنگ بخوره بهتون خورد میشید. سر 6 ماه آینده واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه در مقابل هم باشید، حرفتون، عقیدتتون رو بزنید. اگر دیدید بعد از 6 ماه همچنان هم دیگر رو دوست دارید، با هم خوب و خوشید، مبارکتون باشه اگه میخواید ازدواج کنید. اگر دیدید مسائل مشکلات پیدا شد، کوشش کنید حلش کنید، و اگر حل نشد خب اون موقع تکلیف معلومه، خداحافظی است. ولی قبل از 6 ماه به نظر من با سرعت تصمیم بر این کار نگید، کسی هم دنبالتون نیست. ضمناً هم یه فرصتی پیدا میکنید برای آماده کردن خودتون و همدیگه، و به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آی دوتا، من آخرین سوالم را از حضورتون بپرسم. من در 5 ماه گذشته واقعا میشه گفت همون چیزی رو که بودم نشون دادم به ایشون، و به طب ایشون هم همون در واقع کار رو کردن. چیزی هست که ما لازم باشه در این مدتی که در ادامه خواهد اومد بیشتر مراقبش باشیم یا روش کار بکنیم؟
بیشتر خودتون رو نشون بدید، البته مواظب باشید خیلی نشون ندید، یه مقدار نور افکن هم بندازید، عینک هم بزنید ذره بین طرف دقیق‌تر و نزدیک‌تر ببینید، چون من دلم می‌خواد واقعا زیر و روی همدیگه رو بدونید حالا که با هم هستید تا تصمیمتون
بشه. نشون دادن شامل چه چیزی میشه؟
همه چیز. ببین من من یه ذره شیطنت توش کردم، خودتون باشید و آنچه که حس و احساس می‌کنید تو به هم بگید. حتی اصلا میتونید بگید ببین الان یه دفعه دلم گرفت، بعد اون میگه قربونت برم، چرا دلت گرفت؟ نه خب دلم باز شد، تموم شد. به همین راحتی حرفاتون رو به هم بزنید، نترسید، پنهان نکنید. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. شما هم تو شکر اشمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند. شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می‌کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com ocshabshare.com تماس بگیرید.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Beauty Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من مفتخر بودم توی کنفرانس عشق و ازدواج شما شرکت کردم. چندین بارم تعریفای شما رو از عشق شنیدم، اما یه ذره برام سخته که رابطه خودم و همسرم رو ببینم چه رابطه، آیا از طریق الان وابستگیه یا واقعا عشقه. خواستم ببینم اگه شما بتونین کمکم کنین.
شما مثل دوست قبلی که میخواست ببینه چگونه میتونه اترکتیو باشه. شما یه سوالایی این رو چرا دوستان از من سوالایی عجیب و غریب با شما من بگید که کجا شما برداشتتون چه بوده؟ کجا موضوع مسئله ذهن شماست عزیز؟
بله من شما آخه فهمیدین که عشق بر پایه آگاهی و عقل، آدم چندین ساعت باید هم دیگر رو ببینه و بعد از اون با هم ازدواج کنه، بر پایه آگاهی که آدم از هم دیگه داره، شناخت کامل. ولی مال ما اینجوری نبوده، یعنی من خودم با همسرم سنی خیلی کم ازدواج کردیم و در واقع شخصیتمون در کنار هم شکل گرفته.
نصب کنید. نه. ماجرای شما ماجرای عقل میتونه رشدش رو تا 18 سالگی تقریبا پیدا کنه. یعنی رشد عقل در 18 سالگی نه حد اکثر 20 سالگی به کمال خودش میرسه. اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری و ذهنی اتفاق میفته. پس اگر اون چی که مربوط به عشق است که به عنوان تاج عقله، این دوتا اونجا اتفاق میفته. اینکه شما عقل رو دوتایی داشتید یا نداشتید قصه دیگری است. چون بیشتر مردم دنیا ندارن. اما اگر شما برگردید بگید که عشق نتیجه شناخت و آگاهیه، روزی که شما با هم ازدواج کردید بعدن این شناخت و آگاهی میتونه پیدا بشه و به خاطر اون آدم به عشق برسه. توصیه اینه که اول به عشق برسید، ازدواج کنید تا اینکه با هم ازدواج کنید ببینید چی میشه. پس بنابراین آدم ها میتونن با وجودی که با عشق ازدواج نکردن بعدن به عشق برسن.
بله ولی خب من الان واقعا نمیدونم اصلا اگه واقعا عشق بین دو نفر باشه باید یه شور و هیجانی هم باشه توی اون رابطه. اون رابطه همون خیلی دوستانه شده الان بعد از چندین سال. واقعا نمیدونم الان حس میکنم وقتی میشنوم آدم ها عاشق هم دیگه هم یه حسرتی تو دلم میاد، حس میکنم که کاش که منم اینو تجربه میکردم.
خب آخه دو تا هستن. نه ببینید عزیز، نه ببینید شلوغ بلوغش نکن. حسرت میاد که بیاد، من اینقدر حسرت خوردم تو عمرم که حد ندارم، هر روزم دارم اصلا حسرتی زندگی میکنم. شما ها رو میبینم خوبی جوونید، نمیدونم تو اروپا نشستید، بنده تو امریکا. آخه نه بیاد بیخوری حسرت میخوری که بخور، این که اون نشوندنده طلبکاری و حرص شماست، هیچ علامت خوبی نیست. بجی حسرت میکن. شما من میفرمایید که من میبینم آدم ها به عشق رسیدن، من نرسیدم. بنابراین آدم باید بره عشقی رو که در وجودش نکاشتن، که اون چون گفتید با من آشنایی، در وجود خودش به وجود بیاد. پس بنابراین من یه ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری دارم. حتی من اومدم برای این که معنی دارش بکنم، گفتم این 16 تا ویژگی عشق و یه آدم سال عاشق ظرفیتی داره که این صفات و ویژگی ها تریت و کراستریکتور داره. حتی شماره گذاری که میگم این 16 تا. خب من اگر مدعی این هستم که میخوام عاشق زندگی کنم، باید این 16 تا رو در خودم روش بدم، درست مثل این که من میرم پیانو زدن رو یاد میگیرم. حالا این که یه کنسرتی بدم یا ندم قصه دیگری است. دوم، اگر یه همچین ظرفیتی رو پیدا کردم، باید آدم مناسبی رو پیدا کنم که در مبادله با اون بتونم این رو انجام بدم. یعنی حالا منی که زبان ژاپنی یاد گرفتم، یه ژاپنی یا کسی که ژاپنی برادر پیدا کنم که باهاش صحبت. بنابراین من در این راه حسرتش رو بخورم. یه چیزی است که برای آدما نه تنها شدنی است، باید شدنی است. یعنی آدما باید از همچین نعمت و موهبتی برمیام. پس من میرم عشقو در خودم رشد میدم، اجزایش رو، و بعد شما که ازدواج کردید کوشش کنین اینو در ارتباط با همسرتون پیدا کن. شما من میگید که بعد از اون آشنایی در همسرم نیست. خب معلومه، برای که عشق میان دو تا آدمی است که دلایلی برای عاشق شدن رو دارن. یعنی دلیلی نداره که من اگر فارسی بلدم فرانسه هم بلد باشم، این هیچ ارتباطی با هم نداره. نتیجتا شما بعدا با این موضوع رو برو میشید. حالا که من ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری دارم و همسرم هم این رو امیدوارم داشته باشه، آیا حالا ما میتونیم اون رو در خودمون به وجود بیاریم یا نه؟ اما بسیاری از مردمان هستن که به درجات مختلف درشون شور، شوق، شادی و یه مقدار جنب و جوشه که ای بس اصلا هیچ ارتباطی نه به عقل داره نه بهش. و درست یه دو آدم هستن که متاسفانه آدم های غمگین، خشمگین، طلبکار، ناراضی هستن که البته اینا عشق در وجود خودشون کشتن، اما باید بدونن این مشکل اوناست. حالا کنار این رفعه یه بیماری افسردگی سرکلش پیدا میشه که شور و شوق و هیجان رو از هر چیزی میگیره. من همین امروز تو برنامه رادیوی دوستان صبح از آقای مؤذنی و خانم روزیتا بقایی شنیدم که بحث درباره شاد بودن میکردن. کشورهای جهان از نظر درجه شادی که میزان خندیدن و زندگی رو سهل و ساده گرفتن و با موضوعهای کوچک دلخوش شدن و اصولا مخصوصا به دنبال موسیقی و رقص رفتنه، برخی از اوقات کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی این ویژگی رو بیشتر دارن به خاطر اینکه هنوز ماهیت متفاوت دارن. و وقتی اسم سه کشور سودان و بنگلادش رو مورد استفاده کردن و یک کشور دیگه که یادم نیست کدام هست که اینا غمگین‌ترین هم، برای که اینا در عذاب و بدبختی هن و آدم رو به صورت خشن و زشتش به عنوان امتیازش بدم، طور که در فرهنگ ما وقار و عرض کنم که سنگینی و اینا تبدیل میشد به اینکه آدم حتی به یه لطیفه خوب هم نخند. و خب کار دست خودش نه. بنابراین ما هم یه مردمان غمگینی هستیم، برای اینکه کاملا نشون میده بدمون نمیاد این کار بکنیم. حتی شما میدید در مراکزی از ایران، نه اخیراً ولی 70-80 سال قبل، اول روزه خون میوردن، روزه میخوند، بعد عروسی شروع میشد. ولی که مبتن بسه اول گریمونو بکنیم که آره برستر چی بود، به خاطر عروس بود، داماد بود، یا همون حسرت شما بود، نمیدونم چون بعیدم نیست، بعد عروسی را بیفتاد. بنابراین حالا هم داستان مثل این که همون است دیگه. بنابراین حالا شما همین زندگیتون رو خوب بکنید، با عشقش هم کاری نداشته باشید دیگه، چرا میخواید روش برچسب بزنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
ایشون هم 40 سالشونه.
چه مدتی اروپا هستی؟
من الان از اون موقع که ازدواج کردم حدود 13 ساله
و...
ولی همسرم اینجا خیلی وقت بودن از بچه که اینجا بودن.
خب پسر مردم اروپایی رو گول زدی. بعد من بگید فرزند چی داری؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله هستن؟
یکی 5 ساله، یکی هم 10 ساله.
کارو بگه به اونا بچسبید بیخودی. حالا دنبال عشق عاشقی را نمیشه، شما چیکار میتونید بکنید؟ حتی که بگم اشکالی داره، بچه‌ها رو دوست داشت باشید و همسرتون رو به همین زنی کنید. به من میگید انقدر شور و شوق و هیجان
دارم. الان ما مثلا دیگه تمام بحرانای زندگیمون رو گذروندیم، از لحاظ تحصیل و کار و بچه داری و دیگه الان یه جایی رسیدم که یه جورایی به آرامش رسیدم.
نه خب همین دیگه، من درست واقعی شما به آرامش نرسیدید، به مرحله خداحافظی رسیدید. یعنی حرفایی که میزنید مثل این که ما کارامون رو کردیم میخوایم بریم. خب این یکم
نمیگم، یعنی الان یه جایی رسیدم که با خودم میگم خب من که خیلی جوانی نکردم، یعنی همیشه درگیر بودیم و تلاش کردیم برای زندگیمون.
البته معمولا جوانی دو تا نصب کنی صبر کنی. اولا بیشتر مردم وقتی میگن جوانی نکردیم دو تا معنی داره، مخصوصا از جانب خانم‌ها. یکی این که کارهای احمقانه نکردیم، دوم با چند نفر همخوابه نشد. این معمولا نه شما رو نمیگم، من اصلا شما رو نمیگم. وقتی که میگم ما جوونی نکردیم، بگی خب چه غلطی میخواستید بکنید؟ خب باید یک کمی بیشتر تجربه میاموختیم. مقصودتون از تجربه‌ام تو بغل این اون رفته.
نه من منظورم از این که جوونی نکردیم این بودش که مثلا ما خیلی زودم بچه دار شدیم، اصلا وقتی که حالا با هم یه چیزایی رو تجربه کنیم نداشتیم.
مثلا سب کنی، اصلا دادتونه سب کنی به من بگیم مثلا چه چیزهایی رو میخواستی تجربه کنی؟
دوست داشتیم با هم یه مسافرت تنهایی
برید. الان برید الان بچه ها رو بگذارید، من قول میدم اونا 5 سال 10 سال خوشحال هم میشن، جای خوب بذاریدشون خونه دوستاشون که خوشن.
دیگه دلمون نمیاد آقای دکتر.
نه دلتون ببینید، همین حقه بازی شروع شد. ببینید اولا حالا سفر بخواید برید خبر نیست، اینا آدمایی که دوره دنیا میچرخن بعضیشون خیلی هم خوشحال نیستن، اصلا برای فرار از خودشون و زندگی دارن میچرخن. برام این مسئله جوانی بود که نکردید، که مثلا نرفتید یه شهری که ندونید کجاست، بعد برید یه غذایی بخورید که معمولا دو برابر پول میدید خوشمزه نیست. مثلا اینا زیاد چیزای خیلی خوبه. من نه شروعش نکنید.
اون حالتی که آدم بی خیاله فکر فقط خودشه، یه ذره خودخواهه، به جای که من... اجاره خونه فکر کنه و به بچه فکر کنه و به هزار تا مسئولیتی که داره فکر کنه، اون حس نباید باشه توی جوونه.
اصلا هیچ معنی نداره.
اوایل 20 سالگی
صبر کنید. آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی یه کتابی نوشت، خیلی هم درست نوشت، جوانی پررنج. دوره جوانی اتفاقا آدم بیش از همیشه میخواد، کمتر از همیشه داره، حالش هم از همیشه بدتر. حالا شما یه دفعه از جوانی خوبیاشو درآوردید، نمیدونم. علاوه جوان بیخیال، جوان اینقدر الان تو دانشگاه گرفته نشسته یا اصلا وقت تعطیل که نشسته، اون دختره یا اون پسر منو میخواد یا نمیخواد، اون مهمونی چیکار بکنم، این جوشم که اینجا زده بالا، دماغم هم که اونجوری کجه، برم عمل بکنم یا نکنم، بعدم این پشمای بیخودی هم که اینجا در اومده، حالا لیزر بکنم یا نکنم، یا بعدم اصلا یه دفعه لاغر شدم و گردنم اینقدر باریک شده تو این سن و سال و دماغم هم که داره مثل عمم گنده میشه و... من نمیدونم شما راجع به کدام جوونی صحبت میکنی.
نمیدونم آقای دکتر، واقعا زبونم قاصره.
خوشحالم برای که زبونتون معلوم باید قاصر باشه، برای که آقا حرفایی که میزنید بی خودیه، که جوانی نکنیم دور دنیا بریم دوتایی بچرخیم بی خیال. الان هم هیچ کاری نره بی خیال، باور کنید اون دوتا دختر خوبتون رو بگذارید یه جایی که جاشون امنه و شما دوتایی بی خیال. بعدم حالا مثلا با اجاره میخواید چیکار کنید؟ مثلا با با مالک میخواید ور برید؟ خب یه اجارش یا پولی دارید یا ندارید دیگه؟ بله شما تو کشورهای اروپایی نشستی، خوشی زیر دلتون زده؟
شاید هم همه میگن خوشی زیر دلت زده با دوستان که صحبت میکنم، اما نمیدونم، حس میکنم یه چیزی کم دارم آقای دکتر.
نه اون که عقله، اون عقله که کم دارید.
من 100%
برابری اونه که زره کمه عزیز. نه اینقدر زندگی رو اگه بخوای سفت و سخت بگیری تو قصه گذشته رو بخوری، مثلا نمیفهم گذشته چی بود. گفتم داستان ملا نصرالدین دیگه، همیشه میگفت جوونی کجایی ده. که یادت بخیر، یه روز دید هیچ کس دور برش نیست، گفت ما در جوونی اونم هیچ تحفه ای نبودیم. حالا شما هم بالا فکر کنین یه دو دورم دور دنیا چرخیده بودید چی میشد عزیز؟ حالا اصلا حالا یه کاری بکنید دور خودتون بچرخید، همیشه این فرق میکنه. بیاد کروز ما دور دنیا بچرخید با این همه دوستای خوب ایران. البته وقت تنگه، نمیدونم بتونیم بیاد. نمیخوام بگم ان شاءالله از اروپا هم کروزی راه خواهیم انداخت سال آینده از اونجا به ما ملحق.
من خوشحال میشم. من توی کنفرانس شما در لندن شرکت کردم. الان دوباره شنیدم که دارید کودک درونو. ولی شما چرا اصلا طرف دانمارک نمیاد؟ من توی اونجا ازتون پرسیدم، گفتین شاید بذارین یه برنامه توی دانمارک.
آره من این دفعه من مطمئنم. خب من به دنبال راحتی شما که نیستم، به دنبال راحتی خودم. بله من در انگلستان رو میرم اون کنفرانس 16 ساله کودک درون رو 26 و 27 دارم، بعدم آلمان میام و برمیگردم، چون واقعا فرصت بیشتر از یک هفته ندارم. ولی حتما سفر دیگه به هر حال. شما هم حالا فعلا
خیلی دوست داشتم این کودک درون رو شرکت کنم، اما تولد دخترمه 27 و واقعا خیلی برام سخته که بخوام بذارمش
بیام. البته اون معمولا خوشحال میشه شما دور برش نباشید، ولی کاری با اون ندارم. ولی اگر دخترتونه و او دلش بخواد شما دور برش باشید تولدش، حتما اون مقدم است بر هر کاری هر کنفرانس.
بله ولی حتما بیاید دانمارک آقای دکتر. من خودم همه دوستام همه میایم پیشتون.
به هر حال اگر دوستای آخه من میخوام برم سراغ کسایی که در دوره جوانیشون جوانی کردن، الانم حسرت عشق دیگران رو نمیخورن. با یه مقدار آدم اینجوری من چی کار کنم دیگه؟ شما فقط شکلاتتون
چون این من بعضی موقعا حس میکنم که نمیتونم بدون شوهرم زندگی کنم. یعنی انقدر به هم خوبی کرده، بعضی موقعا میگم شاید خودم رو مدیونش حس میکنم، شاید این وابستگیه، شاید برای اینکه با هم از بچگی یه جورایی از سن خیلی کم با هم بودیم اینجوری شدیم، الان با هم افکارمون همه چیمون شبیه همه. اما بعد مثلا میبینم آدم ها چه شروع حالی دارن بینشون، چقدر نمیدونم میرن مسافرت و یکی دلش تنگ میشه مثلا بالبال میزنه. من رفتم ایران اصلا دلم تنگ نشد، بعد دو هفته اینقدر سرم هم شلوغ بود، حالا علکی گفتم دلم برای تنگ شده ولی نشد.
نه اصلا مهم نیست، برای که اونجا مشغول بودید، ایشون هم همینقدر که به شما خوش میگذشته و سرتون گرم بوده خوشحال. زمینم بچه ها اگر با شما نبودند و پدر خیلی هم بهشون خوش گذشته دیگه، به هر حال در نبود شما بی خودی قصتشو نخورید عزیز. نه عیبی نداری بی خودی، منم خیلی بیکار شدید، حسرت و سر رفته، یک کمی فکرای خوب بکنی. امیدوارم این حرفا رو شوهرتون نشنوه و الا ممکنه یه دفعه فکر یه خانم خوبی بکنی.
نه نه بهش میگم خیلی عاشقتم.
نه دیگه من در حق
برام
خوش آشنا با تو صحبت کردم. مرسی
از شما. قربان شما. خدا
نگهدار. چنگ رجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و آورده.
علاکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیت کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا.